سلام به شما. امروز قراره یه نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تر بندازیم به موضوع کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری. به خصوص می‌خوایم ببینیم وضعیت توی اسلام شهر چطوره بر اساس یه سری اطلاعات و مقالاتی که داریم. می‌خوایم با هم بفهمیم این مراکز اصلا چطور کار می‌کنن، چه جور جاهایی هستن و خب چه گزینه‌هایی برای کسی که توی این منطقه دنبال کمک می‌گرده روی میزه.
سلام. آره ببین، اصل داستان این کمپ‌های اجباری همونطور که اسمش روشه اینه که برای کمک به کسایی طراحی شدن که شاید خودشون اون لحظه نخوان یا نتونن برای ترک اقدام کنن. حالا یا خانواده‌هاشون به این نتیجه میرسن که دیگه چاره‌ای نیست، خب، یا مراجع قانونی حکم میکنن که فرد باید بره اونجا. اطلاعاتی که داریم به خصوص از یه مقاله نسبتاً جامع نشون میده هدف دو تا چیزه. یکی این که فرد توی یه محیط کنترل شده و امن مواد رو بذاره کنار، یعنی همون سمزدایی فیزیکی. دوم این که روی روان و وضعیت اجتماعیش کار بشه تا بتونه بعداً، یعنی سالم، به زندگی و جامعه برگرده.
جالبه، ولی بیا همین اول کار یکم روی کلمه اجباری مکس کنیم. این کلمه خودش کلی سوال ایجاد میکنه، نه؟ چرا اصلا کار باید به اجبار بکشه؟ توی این منابعی که داریم به دو دسته اصلی از افراد اشاره شده که سر و کارشون به این کمپ ها میفته، درسته؟
آره دقیقاً. یه دسته کسانی هستن که ظاهراً خودشون تمایلی به ترک ندارن، ولی خب وضعیتشون انقدر نگران کننده شده که خونواده هاشون تصمیم میگیرن باید بستری بشن. معمولاً همین خونواده ها اگه بتونن البته سراغ کمپ های خصوصی میرن، جایی که فکر میکنن خدمات بهتری میگیرن.
آها، و دسته دوم کی هستن؟
دسته دوم طبق این اطلاعات بیشتر افرادی هستن که شاید وضعیت اقتصادی و اجتماعی خیلی سختی دارن، گاهی بی خانمان هستن و خب تو خیابونا زندگی میکنن. این افراد معمولاً توسط نیروهای انتظامی یا مثلا شهرداری جمع‌آوری میشن و به کمپ‌های دولتی فرستاده میشن.
پس همینجا یه تفاوت خیلی مهم بین کمپ‌های دولتی و خصوصی وجود داره. این فقط بحث اسم نیست، انگار کارکرد و مخاطبشون هم فرق میکنه.
کاملاً، این اطلاعات خیلی روشن این مرز رو مشخص میکنه. کمپ‌های خصوصی معمولاً امکانات خیلی بهتری دارن، یعنی از اتاق‌های تمیزتر و غذایی بهتر گرفته تا برنامه‌های مشاوره‌ای و تفریحی متنوع‌تر. برای همین خانواده‌هایی که توان مالی دارن خب اینا رو ترجیح میدن. اما کمپ‌های دولتی که اغلب با بودجه‌های دولتی یا مثلا سازمان بهزیستی میچرخن امکانات پایه‌ای‌تری دارن و بیشتر بر ساماندهی افرادی هستن که کسی رو ندارن یا وضعیت پیچیده‌تری دارن. یه نکته خیلی قابل توجه هم اینجا مطرح شده، مخصوصا در مورد اسلام شهر. به نظر میاد کیفیت نظارت و امکانات توی بعضی از مراکز خود اسلام شهر اونقدر بالا نیست که توصیه شده اگه کسی دنبال کیفیت خیلی خوب، خدمات خصوصی یا حتی VIP هست، بهتر گزینه‌های داخل تهران رو بررسی کنه.
این نکته خیلی مهمیه و شاید برای کسی که توی اسلام شهر دنبال راه چاره میگرده یکم دلسرد کننده باشه. حالا اصلا چی میشه که وضعیتی یه نفر به جایی میرسه که میگن نیاز به کمک حرفه‌ای داره، اونم از نوع اجباری؟ چه علائمی رو باید جدی گرفت؟
ببین، منابعی که داریم چند تا نشونه کلیدی رو مشخص کرده که زنگ خطر رو به صدا در میاره. اولین و شاید مهمترینش اینه که فرد دیگه نمیتونه مصرف موادش رو کنترل کنه، یعنی نمیتونه تصمیم بگیره کی، چقدر و چه مدت مصرف کنه. اختیارش دست خودش نیست، میدونی؟
یعنی دیگه اراده‌ای وجود نداره انگار.
دقیقاً. دومین نشونه افزایش تحمله، یعنی بدن عادت میکنه. فرد برای اینکه همون حالت سرخوشی یا اثر قبلی رو تجربه کنه مجبور میشه هر بار مقدار بیشتری مواد مصرف کنه. این یعنی بدن داره وابسته میشه.
و سومی که به نظرم خیلی دردناکه اینه که فرد با اینکه میدونه مصرف مواد داره زندگیش رو نابود میکنه، کارش، خانوادهش، سلامتیش، ولی باز هم نمیتونه مصرف رو قطع کنه. انگار توی یه چرخه معیوب گیر کرده.
آره، اینم هست. و چهارمین مورد هم که وضعیت رو خیلی پیچیده تر میکنه وجود مشکلات روانی همزمانه. مثلا فرد دچار روانپریشی، توهم، استراب خیلی شدید یا حملات ترس و وحشت، همون پانیک میشه. اینجور وقتان دیگه واقعا کمک تخصصی لازمه. همین علائم شدید خب مستقیما به بحث اجباری بودن ربط پیدا میکنه. وقتی کسی این نشانه ها رو داره، اغلب یا خودش متوجه عمق مشکل نیست یا اگه هم هست، توان و انرژی لازم برای اینکه داوطلبانه بره دنبال درمان رو نداره. اینجاست که مداخله بیرونی، چه از طرف خانواده‌ای که نگرانه، چه از طرف قانون که میخواد نظم اجتماعی رو حفظ کنه یا به فرد کمک کنه مطرح میشه. هدف اینه که فرد رو از اون محیط و شرایط نامناسب جدا کنن و توی یه محیط درمانی قرار بدن.
خیلی خوب، تصویر روشن‌تر شد. حالا فرض کنیم یک خانواده یا خود فرد اگه به هر شکلی به این نتیجه رسیده باشه، دنبال مرکز مناسب توی اسلامشهر یا اطرافش بگرده. گفتی که کیفیت ها متفاوته. آیا مرکز مشخصی توی خود اسلامشهر اسم برده شده؟
آره، چند تا مرکز داخل خود اسلامشهر اسم برده شده. مثلا مرکز پیام ندای امیدواری توی سراح آدران هست. کمپ نسیم آریان بین خیابون کاشانی و مطهری. یه مرکز ویژه اسلامشهر توی خیابون زرافشان. کمپ رهایی به روشنایی تو بزرگراه آیت الله سعیدی. و کمپ راه هموار آزادی تو جاده تهران روستای مالک‌آباد. آدرس و شماره تلفن‌هاشون هم توی اطلاعاتی که داریم هست اگه کسی بخواد پیگیری کنه.
پس گزینه‌های وجود داره، اما اون نکته‌ای که گفتی در مورد توصیه به نگاه کردن به تهران اینجا خیلی پررنگ میشه، نه؟
دقیقاً. اینجا بحث خیلی جالب‌تر میشه. توصیه خیلی اکید اینه که اگه کسی دنبال خدمات با کیفیت تره، مخصوصاً اگه دنبال کمپ خصوصی خوب یا حتی امکانات VIP میگرده، گزینه‌های تهران خیلی قوی ترن. دلیلش هم ظاهراً تیم‌های درمانی متخصص تر، امکانات رفاهی پیشرفته تر و شاید نظارت بهتره. جالبه که چند تا کمپ خصوصی معروف توی تهران اسپورده شده که ظاهراً بین اهالی اسلامشهر هم شناخته شده هستن و مراجعه کننده دارن از اونجا.
کدوم ها مثلا؟ میشه یکم بیشتر توضیح بدی؟ کنجکاو شدم.
حتما. یکی کمپ کوهیار هست که خیلی معتبر معرفیش کردن. میگن خدمات خیلی خاصی مثل فرستادن آمبولانس VIP برای بردن بیمار حتی از خود اسلامشهر به تهران ارائه میدن. امکانات رفاهی خوبی هم داره، مثل استخر و جکوزی، منوی غذاییش متنوع و برنامه‌های آموزشی و مشاوره قوی داره. وبسایت و شماره تماسش هم هست.
امکانات قابل توجهیه واقعاً، به خصوص برای کسی که دنبال یه محیط آرومتر و مجهزتره. گزینه دیگری هم بود؟
آره، کمپ کوهسار هم اسم برده شده. این یکی ظاهراً به تختای راحت و تشکای استانداردش معروفه و اینکه اتاقهاش اختصاصیه و پزشک همیشه در دسترسه. یه نکته خیلی جالب در مورد کوهسار اینه که میگن اجازه میدن بیمار موبایل و لپتاپش رو همراه داشته باشه. خب این برای خیلی ها میتونه جذاب باشه و حس قطع ارتباط کامل رو کمتر میکنه.
آها، اینم نکته مهمیه. شاید برای حفظ ارتباط با خانواده یا حتی انجام بعضی کارهای ضروری. سومی هم گفتی؟
بله، کمپ مهیار. این رو به عنوان یک کمپ لوپس و VIP معرفی کرده. تمرکزش روی امکانات تفریحی و رفاهی خیلی بالاست. مثلا زمین بازی، بازی‌های گروهی، تورهای بیرون از کمپ، میز پینگ پونگ، فوتبال دستی و اینجور چیزا. پزشکا و روانشناسا هم مرتباً بیماران رو ویزیت می‌کنن. برای این دوتا کمپ هم شماره تماس ذکر شده.
پس تصویر کلی این شد که گزینه‌های خصوصی رد بالا بیشتر توی تهران متمرکز شدن و حتی برای ساکنین اسلامشهر هم قابل دسترسن. البته خب طبیعتاً با هزینه بالاتر. یه نکته دیگه هم دیدم. به چند تا کلینیک ترک اعتیادم توی اسلامشهر اشاره شده. مثل کلینیک عرفان، کلینیک اسلامشهر و کلینیک دکتر شیر محمدی. اینها فرقشون با کمپ‌ها چیه؟
سؤال خوبیه. ببین، اینها معمولاً مراکز درمانی سرپایی یا نهایتاً نیمه اقامتی هستند. یعنی فرد اونجا بستری تمام وقت نمیشه، بلکه برای گرفتن دارو مثلا متادون یا بوپرنورفین یا شرکت در جلسات مشاوره فردی یا گروهی یا ویزیت پزشک به کلینیک مراجعه میکنه و بعد برمیگرده خونه. اینها برای کسایی مناسبن که وضعیتشون اونقدر حاد نیست که نیاز به بستری اجباری و 24 ساعته داشته باشن، یا اینکه مراحل اولیه سمزدایی رو گذروندن و حالا وارد فاز درمان نگهدارنده یا پیشگیری از عود شدن. پس با کمپ‌های اقامتی که فرد برای دوره مشخص مثلا 21 روز یا بیشتر اونجا زندگی می‌کنه کاملا متفاوتن.
فهمیدم. پس دو نوع سرویس متفاوت هستن. حالا برگردیم به کمپ‌های اقامتی اجباری. وقتی کسی وارد یکی از این مراکز میشه چه اتفاقی براش میفته؟ فرایند درمان معمولاً چه شکلیه؟
اطلاعاتی که داریم یک فرایند نسبتاً استاندارد 4 مرحله‌ای رو توضیح میده. البته باید بگم کیفیت اجراش حتما بین مراکز مختلف فرق میکنه. ولی خب چارچوب کلی اینه. مرحله اول ارزیابی اولی است. یعنی به محض ورود وضعیت جسمی و روانی فرد کامل بررسی میشه. نوع ماده مصرفی، مقدارش، مدت زمان اعتیاد، وضعیت سلامتی عمومی و اینکه آیا مشکل روانی دیگه ای هم داره یا نه. بر اساس این ارزیابی یه برنامه درمانی شخصی سازی شده براش میریزن.
خب بعد از ارزیابی چی؟ مرحله بعدی چیه؟
مرحله دوم سمزدایی یا دیتاکسه. این شاید سخت‌ترین مرحله فیزیکی باشه. فرد توی محیط امن و تحت نظارت پزشک و پرستار مصرف مواد رو قطع می‌کنه و با کمک‌های دارویی و مراقبتی علائم ترکی مثل درد، بیقراری، تهوع و غیره رو پشت سر می‌گذاره. هدف اینه که این دوره تا حد امکان قابل تحمل و بی‌خطر باشه.
بعد از اینکه بدن پاک شد چی؟ کار تمومه دیگه؟
نه، اصلاً. به نظرم تازه کار اصلی شروع میشه. مرحله سوم، مشاوره و روان درمانیه. این جلسات هم به صورت فردی و هم گروهی برگزار میشه. هدفش اینه که ریشه های روانی و رفتاری اعتیاد رو پیدا کنن، به فرد کمک کنن انگیزه هاش برای پاک موندن رو تقویت کنه و مهارت های لازم برای زندگی بدون مواد رو یادش بدن. چیزایی مثل مهارت حل مسئله، مدیریت خشم، کنترل استرس، مهارت نگفتن و بازسازی روابط آسیب دیده.
و مرحله آخر؟
مرحله آخر آماده سازی برای خروج و حفظ پاکی هست. اینجا دیگه تمرکز روی آینده است. به فرد کمک میکنن تا برای خودش اهداف واقع بینانه شغلی، تحصیلی یا شخصی تعریف کنه. برنامه ریزی میکنن که چطور بعد از خروج از کمپ از محیطای پرخطر دوری کنه و چطور با وسوسه ها مقابله کنه. هدف نهایی اینه که فرد نه تنها پاک بشه، بلکه بتونه به عنوان یه عضو فعال و سازنده به جامعه برگرده و مهمتر از همه از عود اعتیاد جلوگیری بشه. نکته مهم در مورد این فرایند 4 مرحله‌ای، البته اگه درست اجرا بشه، اینه که نگاهش فقط به قطع مصرف نیست. یه نگاه جامعه‌نگر داره که هم به جسم، هم به روان و هم به جایگاه اجتماعی فرد توجه میکنه. سعی میکنه ابزارهای لازم برای یه شروع دوباره رو بهش بده.
این فرایند به نظر کامل میاد، ولی خب حتما هزینه بر هم هست. در مورد هزینه ها چه اطلاعاتی داریم؟
خب، هزینه ها خیلی متفاوته. منبعی که داریم یه تفکیک هزینه برای سال 1404 ارائه کرده. جالبه که سال رو 1404 ذکر کرده، با اینکه ما الان در سال 2025 هستیم. ولی خب ما هم به همین اطلاعات پایبند میمونیم فعلا. برای کمپ‌های دولتی هزینه از حدود 3,650,000 تومان برای یه دوره 21 روزه شروع میشه. این مبلغ معمولا برای امکانات خیلی اولی و پایه‌ایه و بیشتر شامل هزینه‌های نگهداری و مراقبت‌های اولی است. افرادی که از طریق مراجع قانونی یا بهزشتی معرفی میشن معمولا به این مراکز میرن.
خب برای کمپ‌های خصوصی چطور؟ گفتی امکانات بهتری دارن. هزینه‌شون چقدر فرق می‌کنه؟
بله، و هزینه‌هاشون هم به مراتب بالاتره. گفته شده که هزینه کمپ‌های خصوصی از حدود 10 میلیون تومان برای همون دوره 21 روزه شروع میشه و میتونه خیلی بیشتر هم بشه. در عوض شما امکاناتی مثل اتاق‌های تمیزتر، شاید 2 یا 3 تخته به جای عمومی، غذای با کیفیت‌تر، برنامه‌های مشاوره‌ای فشرده‌تر و متنوع‌تر و شاید محیط فیزیکی بهتر و آرام‌تری رو دریافت می‌کنید.
و اون کمپ‌های VIP یا لاکچری که اسم بردی، اونها چطور؟
برای اونها دیگه تعرفه ثابت و مشخصی اعلام نشده. هزینه کاملاً توافقی و بستگی به سطح فوق‌العاده لوکس خدماتی داره که ارائه میدن. مثلا اتاق کاملاً خصوصی با امکانات هتلینگ، استخر و سالن ورزشی اختصاصی، برنامه‌های تفریحی خاص، مشاوره های ویژه و غیره. هزینه میتونه خیلی بالا باشه و کاملا بین خانواده و مرکز توافق میشه. این تفاوت فاحش قیمت ها به چند تا عامل اصلی برمیگرده. یکی مدت زمان اقامت هست. دوره پایه معمولاً 21 تا 28 روزه، ولی خیلی وقتا نیاز به اقامت طولانی تر، مثلاً 2 یا 3 ماهه هست که هزینه را به همون نسبت بالا میبره. دوم موقعیت مکانی و امکانات فیزیکی کمپه. کمپی که توی یه منطقه خوشاب و هوا با فضای سبز بزرگ و ساختمون نواساز باشه، خب گرونتر از یه کمپ توی یه محیط معمولی تره. و سوم سطح و کیفیت خدمات رفاهی و درمانی ارائه شده است. از نوع اتاق و کیفیت غذا گرفته تا تعداد و تخصص مشاوران و پزشکان و تنوع برنامه‌های جانبی.
علاوه بر هزینه ها، حتماً قوانینی هم برای ورود و اقامت در این کمپ ها وجود داره؟ چه دولتی باشن، چه خصوصی، درسته؟
بله، چند تا قانون اصلی هست که همه کمپ ها موظف به رعایتش هستن. اول اینکه هر کسی که وارد میشه باید حتماً توسط پزشک مرکز معاینه بشه و یه جورایی گواهی سلامت اولیه یا تاییدیه برای شروع درمان بگیره. دوم، ارائه مدارک شناسایی معتبر مثل کارت ملی یا شناسنامه هم برای بیمار و هم گاهی برای کسی که معرفیش کرده لازمه. سوم، تمام کمپ ها باید طبق دستورالعمل های سازمان بهزیستی عمل کنن، پروتکل های درمانی و بهداشتی رو رعایت کنن و مهمتر از همه با بیماران رفتار محترمانه و انسانی داشته باشن. این خیلی مهمه. و چهارم، رعایت بهداشت محیط و فردی برای جلوگیری از شیوع بیماری ها خیلی مهمه. اینا پایه های اصلی برای اینه که محیط درمان امن و قابل اعتماد باشه.
یه نکته خیلی مهم دیگه هم توی این اطلاعات بود که واقعا نمیشه ازش گذشت و اون مربوط به خانم هاست.
آره، این نکته واقعا قابل تأملیه. به صراحت گفته شده که در حال حاضر توی خود شهر اسلامشهر هیچ کمپ ترک اعتیاد اجباری که مخصوص خانم ها باشه وجود نداره.
این یعنی چی؟ یعنی خانم هایی که در اسلامشهر و همشت زندگی میکنن و به این نوع خدمات نیاز پیدا میکنن باید چیکار کنن؟ کجا برن؟
مجبورن برن شهرهای دیگه، به احتمال خیلی زیاد تهران یا شهرهای بزرگ دیگه‌ای که چنین مراکز تخصصی برای زنان دارن. این خودش میتونه یه مانع بزرگ باشه. هم پیدا کردن مرکز مناسب سخت‌تره، هم دوری راه میتونه برای خانواده‌ها مشکل ساز باشه و هم شاید هزینه‌ها رو بالاتر ببره.
دقیقاً این کمبود یه شکاف خدماتی جدی رو برای زنان تو این منطقه نشون میده. دسترسی برابر به خدمات درمانی فارغ از جنسیت یه اصل مهمه و این مسئله نشون میده که شاید نیازهای درمانی زنان در این حوزه کمتر دیده شده یا منابع کافی براش تخصیص داده نشده. خب، با تمام این صحبت‌ها اگه بخوایم یه جمع‌بندی برای شما که این بحث رو دنبال کردید و شاید خودتون یا اطرافیانتون درگیر این مسئله در اسلامشهر هستید داشته باشیم، چی میتونیم بگیم؟ به نظر میرسه وضعیت اینطوریه. توی خود اسلامشهر گزینه‌هایی برای کمپ اجباری وجود داره، اما اطلاعات ما نشون میده کیفیتشون ممکنه یکسان نباشه و یه توصیه خیلی قوی وجود داره که برای خدمات بهتر به خصوص خصوصی و VIP به تهران نگاه کنید. فرایند درمان یه ساختار مشخص 4 مرحله‌ای داره که هدفش فقط ترک فیزیکی نیست، بلکه باستان همانی روانی و اجتماعی هم هست. هزینه ها هم طیف وسیعی داره، از دولتی های به نسبت ارزان تر تا خصوصی های گرون و VIP های خیلی گرون. و قوانین مشخصی هم برای ورود و اقامت هست. و البته اون نکته مهم در مورد نبود مرکز ویژه بانوان در اسلامشهر که نباید فراموش کرد.
آره، و اگه بخوایم یه لایه عمیق‌تر بریم، این اطلاعات نشون میده که کمپ‌های اجباری به عنوان یه راهکار، شاید آخرین راهکار برای مداخله در چرخه اعتیاد دیده میشن. راهکاری که تلاش میکنه با وجود عدم تمایل فرد اون رو توی مسیر درمان قرار بده. این مداخله تفاوت‌های زیادی بین بخش دولتی و خصوصی داره، از نظر مالی، امکانات، شاید حتی نوع نگاه به فرد و هدف‌گذاری‌ها. انتخاب بین اینها، اگر البته حق انتخابی وجود داشته باشه، به وضعیت فرد، توان مالی خانواده و انتظاراتشون بستگی داره.
و میخوام یه فکر نهایی هم اینجا مطرح کنم که شاید از دل همین صحبت‌ها بیرون اومده و به نظرم ارزش فکر کردن داره. گفتیم 2 دست آدم عمدتاً وارد این کمپ ها میشن. اونایی که خانواده هاشون با نگرانی و هزینه شخصی میفرستنشون که بیشتر میرن کمپ‌های خصوصی و اونایی که سیستم دولتی به خاطر شرایط اجتماعیشون جمع‌آوری و به کمپ‌های دولتی ارجاعشون میده. سوال اینه چقدر تجربه این دو گروه از فرایند درمان و حتی نتیجه نهایی که میگیرن میتونه متفاوت باشه؟ حتی اگه فرض کنیم هر دو توی یک کمپ خصوصی مشابه یا دولتی مشابه باشن، آیا اینکه تو رو خانوادت با عشق و نگرانی فرستاده یا اینکه توسط مأمور از کنار خیابون جمع شدی، روی انگیزت، همکاریت با درمان و در نهایت شانس موفقیت تأثیر میذاره؟ این چیزیه که شاید آمارها و گزارش‌های کلی به ما نگن، ولی قطعاً در تجربه زیسته این افراد تفاوت ایجاد می‌کنه و جای تأمل داره.